أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسبمين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. در جریان احد وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی همت گمارد که حرکت کند مردم را به صبر و بردباری دعوت کرد. به وسیله این آیات مردم را از سوابق انعام الهی آشنا کرد. فرمود شما سابقه جنگ بدر را در خاطرها دارید که جنگ بود نابرابر چه از در عده چه از در عده. ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله. گرچه اونها اعزه نبودند ولی شما اذله بودید. به خدا شما را در جریان بدر یاری کرد. بدر اسم سرزمینی است بین مکه و مدینه که چاهی در اونجاست. حالا یا اون آب را بدر میگن یا اون منطقه را بدر میگن. اگر اسم اون آب است جنبه وصفی دارد که آبی شفاف بدرگونه و زلال، یا اینکه اسم صاحب اون آب است مردی به نام بدر مالک اون آب بود. علی‌ای‌حال به یکی از این وجوه اون منطقه را بدر می نامیدن و این جنگ بدر هم اولین جنگ بود در اسلام اتفاق افتاد. فرمود ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. بیگانگان اعزه نبودن و شما اذله بودید. ذلت همونطوری که ملاحظه فرمودید معنای نرمی و سستی و امثال ذلک را به همراه دارد. گاهی عوارض جانبی او را همراهی می کند. این طرف که ذلیل است دارای ذلت است، خزی و خاری و زبونی هم دارد. گاهی عوارض جانبی او را همراهی نمی کند. در اینجا ذلت همون نرمی و خضوع است، همراه با خزی و وهن و زبونی نیست. این جامع موارد کلمه ذلت است و غالبا اونجا که ذلت با خزی همراه است نظیر من قبل ان نزل و نخزا، اونجا کلمه ذل به کار می رود و کسی که به اون ذل مبتلاست او را ذلیل می گویند. به جمعش هم اذله یا اذلاست. و اگر این نرمی با خاری و زبونی همراه نباشد زل به کار می رود و اون شی یا اون شخص را زلول می گویند و جمعش هم زلول است. گاهی ممکن است هر کدام از اینها در مورد دیگری به کار برود چون جامع دارند، ولی نظم طبیعیش این است که اگر نرمی بدون زبونی و خاری بود ذل است، به اون شی یا شخص را ذلول میگویند و جمعش هم ذلول است. و اگر اون نرمی با خاری و زبونی همراه بود اون را ذل میگویند و اون شخص را ذلیل مینامند و جمعش هم اذله است و اذله او مانند آن. در قرآن کریم زمین را ذلول میداند نه ذلیل. جعل لکم الارض ذلولا. یا اون گاوی که در جریان بنی اسرائیل مطرح شد فمود لا ذلول تسیر الارض و تسقی الحرث. و زنبورهای عسل را ذلول میداند نه ذلیل. فرمود فسلکی سبل ربک ذلولا. هم اون سبل نرم است و هم شما در حال ذلولی و نرمی این راه اله را طی میکنید. در تعبیرات روایی هم این دو مقابل همان، ذل که با ذلول همراه است در مقابل صعوبت است. شی یا صعب است یا ذلول. و اما ذلیل در مقابل عزیز است که شخص یا عزیز است یا ذلیل و مانند آن. میوه های درختان بهش را خدا به عنوان زلول میداند که این به ذل لد قطوفه ها تزلیلا، این تزلیل با همون زلول و ذلت همراه است، نه با ذل و ذلیل بودن. زلول هست میوه های بهشتی زلولن، یعنی قطوفه ها دانیه، هر وقت اهل بهشت خواستن از این میوه استفاده کنن دسترس این هاست، بر بالای شاخ و راه دور نیست که صعب المنال باشد، بلکه سهل المنال است. چون سهل المنال است و ذللت قطوفه ها تزلیلا. خب در تعبیرات نهج البلاغه هم تو این خطبه ها ملاحظه فرمایید که حضرت این دو را مقابل هم قرار میدهن. مثلا گاهی میفرماید به این که قضا و قدر الهی بر همه اشیا حاکم است و امور در پیشگاه قدر الهی خاضعند. شماره 16 از کلمات قصار نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه آمده است که تزل الامور للمقادیر. این تزلو یعنی تخزعو، نرم است، نه ذلیل است بلکه ذلول است. چین که در نامه‌ای که حضرت برای حسن ابن علی علیه السلام مرقوم فرمود که 31 نامه از نهج البلاغه است، فرمود احی قلب که به الموعظه و امته بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه و ذلله به ذکر الموت. با یاد مرگ قلبت را ذلول کن، نه ذلیل، نرم کن که اون سرکشی را از دست بدهد. چه این که در خطبه 213 هم وقتی از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم یاد میکند میفرماید ارسله به ضیاء و قدمه فی الاستفاء تا به این جمله و ذلل به الصعوبه و سهل به الحزونه، کار سخت را به وسیله او ذلول کرد. ذلل به الصعوبه یعنی صعب را ذلول کرد، نه ذلیل. در مقابل اینها عزت و صلابت اسلام را مطرح میکند که طرف مقابل را ذلیل میکند. چه اینکه بر خطبه 198 وقتی اسلام را معرفی میکند میفرماید به اینکه ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي استفاه لنفسه، تا به این جمله میرسد که اذل الادیان بعزته، سایر ادیان را ذلیل کرد، یعنی توی بودن اونها و پوش بودن اونها را با عزت اسلام مشخص کرد که ادیان را در برابر دین حق ذلیل کرد. و اما این که گفته شد وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، هم جنبه عزت پدر و مادر را حفظ کرد و هم عزت فرزندها را حفظ کرد و هم آمر بودن پدر و مادر را حفظ کرد. نفرمود جناح الذل، همون جناح الذل، تا معلوم بشود که اونها حق آمریت دارن، اونها آمر و ناهین، اونها قاهرن، ولی شما هم عزیزی، چون رحیمانه با اونها برخورد میکنید، نه اینکه این ذل با خزی همراه باشد. قهر اونها و آمریت اونها را با این تعبیر جناح الذل تفهیم فرمود. علی ای حال فرمود و لقد نصرکم الله ببدر و انتم ازلتون، شما ذلیل بودید، نه یعنی با ذلت با خزی و خاری و زبونی همراه است، بلکه برابر آیه 26 سوره انفال شما مصداق هم مطلب بودید. و ذکرو از انتم قلیلون مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم به نصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. به همین معنا شما اذله بودید، وگرنه اذله به معنای خار و زبونی معنوی هرگز با ایمان سازگار نیست، چون مؤمن عزیز است. بله ذلول هستید، نبودید نسبت به دیگران، نرم نبودید، اونها شما را تضعیف کردن، مستضعفون فی الارض، تسلیم هم نمی شدید، نسبتاً هم همینطور بود، یعنی خار نبودن، اما از در بررسی خارج، نه اینکه اونها این چنین بپندارن. در سوره منافقین فرمود به اینکه اونها شما را ذلیل بپندارن در حالی که شما عزیزی. اونجا را فرمود به نظر اونها شما ذلیلید ولی واقعا عزیزید. لیخرجن الاعز من هل ازل اما لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. اونجا این پندار منافقین را ابطال کرد. اما اینجا سخن از پندار نیست، سخن از سندش واقعی است. واقعا شما کم بودید و ناتوان، اما تسلیم نشدنی. اونها قوی بودند و مقتدر و قاهر، شما واقعا در برابر اونها مستضعف بودید که تخافون ان یتخطفکم الناس. اونها مقتدر بودند، در این حال خدا شما را یاری کرده است. پس سخن از پندار اونها نیست، سخن از یه بیان واقعیت است. نه، این برای اینکه رفتن یک مالی رو غارت کردن، یک سارق مسلح دیگری آمده گفته که این مال منه، تو بیرون برو. اینا کلاهما فی النار منتها والبادی ازلم. مسلمون ها در اینجا مظلومند و بیگناه کشته میشن، اما اون کسی که سلاح دستشه و غارت میکنه یا غارتگری رو امضا میکنه یا به بهانه المأمور و معذور میره غارت میکنه، او رفته یه جای رو غارت کرده، دیگری آمده گفته مال منه، این کلاه و فنار است. خود اون مسلمین اونها بیگناه دارن کشته میشن، کاری از دست اونها ساخته نیست. انسان که نباید بگوید المأمور و معذورون. اینا 8 سال مسلمان های ایران را با این وضع، این صدام پلید تو این مشک بارون کردن مناطق مسکونی هم ملاحظه فرمودید. بعد از اینکه ایران بنا را بر این میگذاشت که مناطق مسکونی مشک بارون نشه، بعد از تنظیم قرارها میگفت آخرین مشک هم من باید بزنم. همینطور بود دیگه. این هم که آدم خشنیه. الان هم اگر مسلمین عراق برگردن و واقعا توبه کنن، الان که دیگر به لبه خطر رسیدن، الان هم اگر واقعا برگردن و موحد بشن و بنایشون بر این باشه که تابع محض قرآن و اسرت باشن، الان هم خدا اینها رو یاری میکنه. نه، او که همین دیگه، چون همین فکرش همینه. نه، حالا امکانات ظاهری معیار نیست. فرمود لله جنود السماوات والارض. همه انبیا با دست خالی آمدند و پیروز شدند. و اون علیس الصبح به غریب، همین جریان انقلاب اسلامی هم همین طور بود دیگر. به عنوان ظاهرم اعلام کرده در همون مکه، فاستع به ما توبر، در همون بسیار خوب. از این طرف انتصبرو و تتقو باید باشد، از اون طرف یمدد کن باید باشد. ذات اقدس اله تو خط کلی حفظ دین رو مشخص کرد. همون بلو یشاء الله لانتصر منهم. اگر ذات اقدس اله بخواهد که از ظالمین انتصار بگیرد، یعنی انتقام بگیرد، لو یشاء الله لانتصر منهم. اما نظام تکاملی بر این است که انسان‌ها آب دیده بشن، امتحان بکنن، من جائب الحسنه باشد تا فله و اشرم ساده نصیبش بشود. همود لو یشاء الله لن تسر منهم ولكن لیبلو بعضکم به بعضین. میخواد شما را امتحان کنه. وگرنه کسی بشیند بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، دامنگیرش و این انسان یتیهون فی الارض میشود. اما اگر حرف عمار یاسر را زد گفت نموت و معک نسیر و معک، اینجاست که امدادهای الهی نازل می شود. علایال فهمد لقد نصرکم الله به بدرین و انتون ازلتون فتقو الله لعلکم تشکرون. مبادا حراس و دلهور را به خود راه بدهید، این تقوای سیاسی و نظامی را حفظ بکنید تا پیروزی نصیب شما بشود و شاکر باشید که ذات اقدس اله ازله را اعزه کرده است. خب کجا این نصرت حاصل شد؟ تقوا یه درجه خاصی نیست نظیر توکل و رضا و تسلیم و تفویض و امثال ذلک. تقوای اصل کلی است که از صدر تا ساقه همینا رو همراهی میکند. هر کدام از این درجاتی که در قرآن هست، تقوا در اون درجه حضور و ظهور دارد. تقوای درجه خاصی نیست که انسان به درجه متقی برسد بعد به درجه شاکر برسد، این طور نیست. تقوای شاکرین حسابی دارد، تقوای صابرین حسابی دارد. اول تقوای صابرین است بعد تقوای شاکرین. اول صبر است بعد لطف الهی شامل می شود، اینها وقتی که مشمول لطف الهی شدن می شوند شاکر. بله، نه، امتحان در موقع امتحان الهی است. اونایی که در برابر امتحان قرار می گیرن در همه موارد می گن الحمدلله، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بعد از اینکه ذات اقدس اله هر دو قسم حسنه و سیئه را ذکر کرد، اونگاه دستور داد قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. اینا در هر دو حال شاکرند، منتها اگر کسی صابر باشد مشمول لطف قرار میگیرد. وقتی مشمول لطف الهی شد نعمت نصیبش میشود، اونگاه توفیق شکر پیدا میکند. این لعله و امثال زاله چون صفات فعل خداست، در مقام فعل است، این چی نیست که هر با تقوای شاکر باشد، چون احیانا انسان در حال فراز و نشیب است، ممکنه برگرده، هیچ کاری جزمن به اونجا نمیرسد، همش لعله است. چون انسان تا زنده است بین خوف و رجاست، بین ایمان و کفر است، بین نجدین زندگی میکند، شاید عاقبت هم برگرده. این است که هیچ کسی نمیتواند به طور جذب از آیندهش باخبر باشد، همواره بین دو امر به سر میبرد. خود تقوا نعمتی است که شکر طلب میکند، چون که صبر نعمتی است که شکر طلب میکند، خود شکر هم نعمتی است که شکر جدید طلب میکند، که در صحیفه سجاده است، سجاد سلام الله علیه آمده است که کلما قلت لك الحمد وجب علی اقول لك الحمد، خدایا هر بار گفتم الحمدلله یک بار دیگر باید الحمدلله بگم برای اینکه موفق شدم به گفتن الحمدلله. شکر و صبر و اینها هر کدام درجه خاصن، اما تقوا با همه اینها همراه است. خب این که فرمو خدا شما را یاری میکند، به چه چیز یاری میکند، چگونه یاری کرده است، کی یاری کرده است، تا اینها متذکر اون صحنه باشند، همون استقولو، یعنی این که گفتیم ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، میدانید کی شما را خدا یاری کرد در صحنه بدر؟ اون وقتی که شما رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مؤمنین فرمودی استقولو للمؤمنین الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. به اینها که در حال اضطرار و اضطراب بودند فرمودید ذات اقدس اله نسبت به همه چیز کافی است، الیس الله بکاف عبده، کفا بربک هادیا و نصیرا، او حسیب است، نعم الحسیب است، کافی است، الیس الله بکاف عبده. در اون مقطع خاص به نظامی ها فرمودی آیا شما را کفایت نمی کند که ذات اقدس اله 3000 فرشته بفرستد برای نصرت شما؟ الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. در جریان جنگ بدر فرشته ها را برابر این کریمه ذات اقدس اله نازل کرده است. گاهی بیان فرماید که ما شما را از امدادهای غیبی برخوردار کردیم، نظیر اونچه که در سوره احزاب بود در بحث دیروز اشاره شد، یا در جریان حنین بود که اون هم در بحث دیروز اشاره شد. در جریان احزاب و احد یاران غیبی آمدن. در سوره احزاب آیه 9 این چین آمد است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. در جنگ احزاب برای بیان شکست اونها فرمود ما باد را بر اونها مسلط کردیم و یه سلسله سپاهیانی هم که شما نمی دیدید ما بر اونها نازل کردیم که به حیات اونها خاتمه بدهد یا اونها را مضطرب بکند و ماننده. چون که در جریان جنگ حنین هم باز فرمود به اینکه ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. سوره توبه آیه 25 این بود. لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين. اما اون راه نصرت را اینچنین بیان فرما که ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. و بعد فکر کردید که خودتون پیروز شدید، یه سلسله سپاهیان نامرئی فرستاده به شما را پیروز کرده است. در جریان جنگ بدر این چین است که فرمود الم یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. یک بحث در این است که بین آیات سوره آل عمران و آیه سوره انفال چگونه هماهنگی برقرار می‌شود. اونجا سخن از 1000 فرشته است، اینجا سخن از 3000 و 5000 هست. بحث‌های دوم و سوم و امثال ذلک در این زمینه است که اونا چگونه نازل شدند، چگونه یاری کردند و چگونه مسلمین رو پیروز کردند و کافران رو شکست دادند. اما مطلب اول در سوره مبارکه انفال آمده است که آیه نهم سوره انفال آمده است از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. در نوع موارد کلمه امداد است. امداد نوعا در خیر به کار می رود. یمدتکم به اموال البنین هست، در نعمت های ظاهری است یا نعمت های باطنی است، مثل یمدکم ربکم به ثلاثة آلاف یا انی ممدکم به الف من الملائکه بمانند، که درباره نصرت است و خیر است امثال ذلک. این امد است. اما مد یمد نوعا در موارد شر و امثال ذلک به کار می رود که یمد هم پی طغیان هم یعمهون یا نمد لهم من العذاب مد و مانند آن. حالا گاهی هم ممکن است هر کدام در مورد دیگر به کار بروند چون جامعه مشترک دارند، ولی سبک استعمال این است که امداد نوعا در خیر است و مد نوعا در شر. در سوره انفال فرمود به این که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، در اینجا فرمود به ثلاثة آلاف من الملائکه منزلین، بعد هم فرمود به این که به خمسة آلاف من الملائکه مسومین. در جریان جنگ بدر آیا 1000 فرشته آمد، 2000، 3000 فرشته آمد یا 5000 فرشته آمد؟ اینا این سه طایفه آیات چگونه هماهنگ میشن؟ راه هماهنگیش این است که فرمود فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه، اما این الف مردفن، یه دیر هم به همراه دارن. مردف یعنی متبع، ردیف یعنی تابع. فرمود اینها یه دنبالهایی هم دارن، تنها این 1000 نفر نیستن. حالا به تدریج اون ردیف هایی که پس از دیگری ظهور میکنند، 2000 یک بار ظهور کرد شدن جمعاً 3000، 2000 دیگر هم وعده رسید که اگر اینا صابر و با تقوا باشند ظهور میکنند جمعاً شده 5000. پس آیه سوره انفال سخن از 1000 نبود، مثل این که بفرماید ما 1000 فرمانده میفرستیم. خب 1000 فرمانده به همراهشون فرمانبرم هست، اما این فرمانبرها چند نفرن به تدریج ظهور میکند. پس این مشکلی ایجاد نمیکند که یک جا فرماید 1000، یک جا فرماید 3000، یک جا فرماید 5000. البته امکان دارد که یک جا 1000 فرشته نازل کرده باشد، یک جا 3000، یک جا هم 5000، جمعاً 9000. اما ظاهرش این است که یک قضیه است فی واقعتن، چون یک قضیه است فی واقعتن باید هماهنگ باشد. اگر می فرمود 1000 نازل کردیم، یک جا فرمود 3000 نازل کردیم، یک جا فرمود 5000، خب جمعاً 9000 فرشته آمدن، هیچ تزاحمی هم نیست. اما مربوط به قضیه بدر است، فرمود به این که به الف من الملائکه، اما مردفینند اینا، اینا همراهانی دارن. بعد یه جا بفرمود 3000، معلوم شد 2000 اینا رو همراهی کردن، بار دیگر 2000 دیگر هم اینا رو همراهی کردن، شده 5000. این نظم طبیعی است و محال نیست که ذات اقدس اله 9000 فرشته نازل کرده باشه. خ خب این که فرمود استغول للمؤمن علم یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلینن، چون ذات اقدسی اله اینها رو نازل کرده است، اینا میشن منزل. گرچه بعضی ها قرائت کردن که منزلینن یعنی منزلینن نصر، اینا نصر را نازل کردن، ولی همین قرائت هست که معروف هست و منزل است، یعنی اینها منزل من الله هست. اما تس کسی نیست، نازلین نیستن، منزلینن. البته وقتی که نزول دارن نازلن، اما ما نتنزلو الا به امر ربک، اینا میگن ما رو میفرستن، ما منزلیم نه نازل. اب ندارد. حالا اون هدف را هم چه در سوره آل عمران رو چه در سوره انفال مشخص می‌فرماید که چرا اینا نازل کرده است. یه وقت هست یک کسی میاد میگه من آمدم برای کمک، یه وقت هست که مواظب حرف خودش است میگه من فرستادن، فرشته ها مواظب حرفشونن میگن ما را فرستادن. ذات اقدس اله هم این مطلب را بازگو میکند که اینها نازل نیستن، منذرن، از پیش خود نیامدن، ما اینا را فرستادیم. فرشته ها در بحث های وحی رسانی حرفشون است که و ما نتنزلو الا به امر ربک، له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه و ما کان ربک نسیا. هیچ موجودی غیر از انسان کامل خاضع تر از فرشته ها نیستن، اینا واقعا مواظب همه قسمت های حرفشونن. هم میگن و ما نتنزلو الا به امر ربک، هم میگن ما محفوظ به قدرت حقیم، له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، چیزی برای اینا نمیموند. اگر جلو در اختیار خداست، پشت سر در اختیار خداست، بین جلو و پشت سر که این قلمرو به هستی خود اینهاست در اختیار خداست، چیزی برای اینا نمیمونه. یه وقتی میگن که مقدرات الهی هست، ما تابع مقدرات الهی هستیم، این یه بیان. یه وقتی میگن که درون و بیرون ما را سپاه و ستاد خدا ساخته است، نه فقط له ما بین ایدینا و ما خلفنا، بلکه له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک، و چیزی برای اینا نمیمونه. حالا بریم به سراغ نحوه تنزل اینها. تمام میشه. اما اینا چه سمت دارن؟ اینا که آمدن حرف اینها چیه؟ اینا نازلن یا اینکه اینها هم منزلن؟ بله خدا امداد کرده است، اما اینا چه کارن؟ اینها هم باید برابر این توحید افعالی این وصف را ارائه بدن، لذا همه موارد با اسم مفعول یاد میشود. اگر علامتی دارن کسی به اینا علامت داد، اگر آمدن کسی اینا را فرستاد، هم منزلند و هم مصوم. خب این که فرمود به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلی، حالا فرشته چگونه نازل می شود؟ فرشته ها اقسام و اصناف فراوانی دارند. فرشته های عرض حساب دیگه دارند، فرشته های سما حساب دیگری دارند، حاملان عرش حساب دیگری دارند، فرشته های وحی رسان حساب دیگری دارند. اما این فرشته هایی که تنزل کردن و انسان ها اونها را دیدن، چون ذات اقدس اله فرشته ها را به عنوان یک موجود معصوم معرفی کرد، مدبرات امر معرفی کرد، برای اینها هم رسول و شریعت و بهشت و جهنم مشخص نکرده است که اینا پیامبری داشته باشند، دینی داشته باشند، تکلیفی داشته باشند مثل جن و انس، معلوم می شود که در این قلمرو نیستند، معصوم محضند که لا یعصون الله. این لا یعصون الله درباره فرشتهان دوزخ است که اینها و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. وقتی اصحاب دوزخ فرشتهای معصوم بودند، اصحاب بهشت به طریق اولا، چون بهشت بالاتر از جهنم است، اگر اینا لا یعصون الله، بنابراین نیازی ندارن به امر و نهی و امثال ذلک. لذا برای اینها در قرآن کریم سبب عقاب مشخص نشده است الا بالفرض. نفر مود فرشته ها درجاتی دارن، فرون کار را کردن، ما به اونها بهشت میدهیم به مانندان. برای انسان و جن چرا؟ اما فرشته ها اینطور نیست. مطلب دیگر آن است که این فرشته ها تنزلشون به نحو تجلی است، نه به نحو تجافی. یه وقت یه تنزل تجافی گونه است که اگر بالا هست پایین نیست، مثل قطره باران، و اگر پایین آمده دیگه بالا نیست، باز مثل قطره باران. این قطره باران وقتی بالاست پایین نیست، وقتی پایین آمده نازل شده دیگه بالا نیست، اینو میگن تجافی. ولی اگر یک موجودی که در مرتبه عالیه به سر میبرد با حفظ اون مقام که ما منا الا له مقام معلوم، با حفظ همون مرتبه تنزل کند، این تنزل را میگن تجلی. و این تجلی از لطیفترین تعبیرات قرآن و روایات است. در دعای ختم القرآن صحیفه سجادی امام سجاد سلام الله علیه، اونجا وقتی مسئله مرگ و احتضار را تشریح میکند، عرض میکند خدایا به من رحم کن، اون وقتی که تجلا ملک الموت من حجب القیوب لقبض الارواح، اونگاهی که فرشته مرگ سلام الله علیه از پشت پرده های غیب تجلی کرده است تا روح مرا بگیرد. خب محتضر فرشته را میبیند، با اون چشم میبیند و این تجلی کرده است. این طور نیست که حالا در پشت پرده های غیب نباشد. مردم جاهلی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میدادن، اینا که فکر مادی داشتن، میگفتن که ما هرگز نمیپذیریم حتی نر الملائکه او ربنا، الله را ببینیم، فرشته ها را ببینیم و مانندو. در سوره مبارکه فرقان از این خواسته های جاهلی جواب داده شد، به اینکه ذات اقدس اله را که اصلا نمیتوان دید، او محال است دیده بشود، لا تدرک الابصار، نه تنها با این چشم نمیشه دید، با چشم مثالی هم نمیشود دید. خدا را باید مشاهده کرد با قلب. خدا را نمیتوان با چشم ظاهر دید و نه با چشم مثالی به تمثل برزخی. خدا را نمیشود در دنیا با چشم برزخی دید، در قیامت با چشم برزخی دید. خدا را نمیشود تو عالم خواب دید. او چون منزه از مثال و امثال ذلک است، او را فقط عقل و قلب به حقایق ایمان می‌یابد. اون طوری که انسان انبیا و اولیا را خواب می‌بیند، این طور نیست که خدا را خواب ببیند. او وجود مثالی داشته باشد، این منزه از مثال است، چون که مبرای از طبیعت است. ولی درباره فرشته ها فرمود شما فرشته ها را می‌بینید، خدا را که هیچ توقع نداشته باشید ببینید، مگر با چشم دل، اون چشم دلتونم که بسته است، من کان فی هذه اعما و فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. میمونه نشئه مثال. درباره خدا نشئه مثال راه ندارد، ولی فرشته ها را میبینید. شما که گفتید ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه فرشته ها یا خدا را ببینیم، خدا که اصلا دیدنی نیست، اما فرشته ها را میبینید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا مهجورا. بنابراین درباره احتضار فرمود اینها در حال احتضار فرشته ها را میبینند. یوم یرون الملائکه، اینو در سوره فرقان فرمود، لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا مهجورا. خب پس معلوم میشود فرشته تنزلش به نحو تجلی است نه تجافی، و اینکه دیده میشود همون حالتی که در هنگام احتضار به محتضر دست میدهد، یعنی با اون چشم برزخی میبینند. وقتی چشم مادی اینها دیگه از دید افتاد، اینها پرستاران بستر بیماری را نمی بینن، بستگانشون را واقعا نمی بینن، چشم برزخی محتضر گشوده می شود، می بینن. وقتی محتضر در اون حال فرشته ها را دید، بستگان نزدیک به پرستاران او دیگه فرشته ها را نمی بینن، چون اون چشم حال حالت احتضار است و در حالت احتضار چشم برزخی کار میکند، نه چشم مادی که بتونن ای رو ببینن. بنابراین یه همچه حالتی دست میدن. گاهی ذات اقدس اله اراده میکند که چشم برزخی به عنوان تمثل نصیب انسان‌ها بشود، مثل جریان جنگ بدر و مهمانای هستی ابراهیم و جریان قوم لوط و مانندان. گاهی مصلحت اله اقتضا نمی کند که با چشم برزخی کسی فرشته را ببیند، نظیر اون چه که در جریان هنین آمده، در جریان جنگ احزاب آمده، همود و انزل جنودا لم تروها، که شما ندیدید. این حالات گوناگونی است که برای انسان ها دست می دهد به عنایت الهی. فرشته بیاید وارد اتاق بشود که آدم در اتاق را ببندد و او نتواند بیرون برود یا بتواند او را بگیرد و امثال ذالک. این چنین نیست. نظیر همون حالتی که انسان خواب میبیند منتها در بیداری. اگر کسی خواب ببیند کسی به منزلش آمده، دیگه نمیتواند او را در منزلش دستگیر کند یا در منزل را ببندد که او نتواند برود. همین حال در بیداری هم هست. اینا که میبینن به عنوان انسان میبینن، مثل تمثل الله بشرا سویا. این کلمه تمثل هم از اون لطیفترین تعبیرات دینی است که قرآن به ما آموخته و در تعبیرات روایی کلمه تمثل هم کم نیست. یه وقتی بحث‌های تمثل از روایات کلینی خونده شد در باب کتاب جنایز و غیر کافی در بحث احتضار کلمه تمثل فراوان هست که ائمه علیهم السلام برای محتضر مؤمن متمثل میشوند، که این که مال او و فرزند او برای او متمثل می شود. این کلمه تمثل هم از تعبیرات لطیف قرآنی و روایی است. تمثل است، تجسم نیست. بله، اون در معراج هست. بله، در معراج این چنین است. اما وقتی به صورت دهیه ظهور می کند یا مانند آن، اینجا دیگه تجلی است. بله، اما کل اینها در سوره نجم است که تتمه بحث معراج است. لقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. اونجا حضرت را دید است و خودش رفت به جایی که دیگه جبرائیل هم او را ندید. بنابراین این تنزل ها به نحو تجلی است، اولا نه تجافی و به صورت تمثل است نه تجسم مادی، ثانیا و این مربوط است به اینکه خواست اله چی باشد. گاهی میبینند گاهی نمیبینند و انظر جنودا لم تروها، گاهی هم ترونه هاست. این ثالثا در جریان جنگ بدر اینها وقتی دیدن مطمئن شدن. یه وقت است که انسان در اثر همون یقینی که دارد با وعده الهی قلبش می آرمد. یه وقتی برای اینکه طمأنینه بیشتری پیدا کند باید ببیند، متمثل بشود. در جریان جنگ بدر فرمود که ما اینها را فرستادیم برای چند هدف. یکی این که بعد از اینکه فرمود به 3000 من الملائکه منزلین، اون فرمود بلا، این الان یکفیکم جواب میخواهد. بلا یکفیکم، کفایت میکند خدا شما را با این انذار غیبی. این تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم 5000 من الملائکه مسومین، که این هم باید بحث بشود. بعد تمود و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم. فرمود این کارها را برای بشارت شما انجام دادن، برای تحصیل طمأنینه شما انجام دادن که قلب شما بیارمد. اما دیگه ندارد اونا دست به شمشیر کردن، کشتن. وقتی اینا ببینن که مؤمنین و نظامیان اسلام ببینن که گروه فراوانی در صحنه اینا هستن، اینا را یاری میکنن، قدرت پیدا میکنن، خوشحال میشوند. شاید از آیات سوره انفال مطلب دیگر استفاده بشود که ما به این ملائکه گفتیم هر دستاویزی که اونا دارن قطع کنید. اما از این آیه استفادهش مشکل است، چون دستور کشتن و امثال ذالک از این کریمه بر نمی آید. بله، از اون آیات شاید شود استفاده کرد که هر دستاویزی از اینها را قطع کنید، هر اونجایی که بنان اینها و انگشت‌های اینا تکیه میکند او را قطع کنید، فوق الاعناق سر اینها را بزنید که بالای گردن اینهاست. اما از این تعبیراتی که در سوره آل عمران هست اون معنا بر نمی آید، چه این که به دنباله همون تعبیر سوره انفال در جریان نزول هزار ملاک مردف همین جمله را فرمود، فرمود و ما جعله الله الا بشرا ولتسمعن به غروبكم فما النصر الا من عند الله، که فرمود ما فقط برای همین کار، برای تأمین بشارت شما و تأمین طمأنینه شما اینها نازل کردیم. اما حالا نظیر بادی که در احزاب فرستاده که شنها را بر اونا مسلط کرده است این بود، مشابه کاری که در طبس اتفاق افتاده که با یه مشن بالاخره شر این شیطان بزرگ را برطرف کرد، هیچ کس هم خبر نداشت. واقع بعدها مسئولین فهمیدن، تازه مسئولین رده اول بعد به عرض امام رضوان الله علیه رسوندن، بعضی که شنها کار خودشونو کردن. این لله جلود السماوات والارض است دیگه، همیشه این اصل هست، همیشه معجزه است، منتها معجزه هیچ کس نیست، معجزه ولی از ارواح نافدا هست و عتت طاهره و قرآن. معجزه هست اما معجزه زید و عمر نیست، معجزه قرآن و عترت است. معجزه صاحب اصلی این نظام است که وجود مبارک از زده حجت باشد. خب ممکن است که اون راه رم کرده باشند، اما از این دوتا آیه سوره آل عمران و سوره انفال بر نمی آید که اونا دست به شمشیر شدن. ما برای همه این مسائل روانی این کار را کردیم، به ما جعله الله الا بشرا لکم ولتسمعن قلوبکم به. بعد اینجا از مواردی است که توحید افعالی ظهور تام دارد که به من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، به مؤمنین میگوید فقط و فقط یاری از طرف خداست. بعد هم به رسول خدا صلی الله علیه وسلم هشدار میدهد، به مؤمنین هم درس میدهد که مبادا غلو کنید، لا تغلو فی دینکم، مبادا اون حرفی که مسیحا درباره است عیسی زدن شما همون حرفو درباره پیغمبر بزنید، با اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم انسان کاملی است که مدبرات امر در برابر او خاضع و خاشع است، به سجد الملائکه كلهم اجمعون، برای انسان کامل است، کامل ترین اونها وجود مبارک حضرت است و مدبرات امر هم جزء همین ساجدان و خاضعان در برابر انسان کاملن. اما وقتی که اون توحید افعالی ظهور میکند معلوم میشود هیچ کس در این عالم کاری از او ساخته نیست. رضا پیامبر فرمود که ما این کارهایی کردیم، لیس لک من الامر شیئا، ما اهدافی داشتیم نسبت به مؤمنین، نسبت به کافرین. نسبت به مؤمنین این دو هدف رو مشخص کردیم، درباره کافران چهار تصمیم داریم و خودمون هر تصمیم رو صلاح بدونیم اعمال میکنیم. لیقطع طرفا من الذین کفروا یک، او یکبتهم دو، او یتوب علیهم سه، او یعذبهم چهار. بین این دوتای اول به اون دوتای دوم یه جمله معترضه ذکر میکند که لیس لکم در امر شیئون، اصلا به تو مربوط نیست. دیگه حرف رو به آخر نمیگذارد که تا بگیم مثلا این آخری به اون برمیگرده. اصلا در اون حسه مرکزی حرف این جمله ها رو قطع میکند، دوتا رو جلو دوتا رو دنبال، این وسط ها میگه اصلا به تو مربوط نیست، لیس لکم در امر شیئون. با اینکه به یمنهی رزق البرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، اما این برای اینکه مبادا کسانی که درباره مسیح سلام الله علیه تن به تسلیس دادن، ابن اللهی شدن و مانند اون، درباره وجود مبارک کسی که به یمنهی رزق البرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما اون معنا رو داشته باشه. بر اساس توحید افعالی فبود ما این کار رو کردیم، نسبت به مؤمنین بشارت و طمأنینه باشه، نسبت به کافران اون چهار تصمیم رو داریم و تصمیم گیرنده نهایی اون که حرف اول و آخر رو میزند، نه حرف آخر رو فقط، نه حرف اول رو فقط، اونی که حرف اول و آخر رو میزند خداست. الحمدلله رب العالمین.